بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
واللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث در این بود که آیا طبق قاعده مقرض میتواند زکاتی رو که به عهده مستقرض هست بپردازه؟ اصلا به طور کلی متبرع میتواند زکات مستقرن رو بپردازه؟ دست شما در نکن. آقای هاشمی در دو مرحله بحث میکنن. یک مرحله این که یه سری اشکالاتی خب در کفایت تبرع مورد مطرح میکنن. عمده اشکال رو که ایشون در مورد قصد قربت میدانند و اینکه در واجبات تعبدی ظاهر دلیل این هست که خود مخاطب باید بالمباشره انجام بده. خب بحث های اینجا مطرح کردن، گفتن این اشکال در صورتی هست که ما جهت وضعی زکات رو به جهت تکلیفیش رفت بدیم، در اجزاء وضعی هم قصد قربت رو معتبر بدانیم، ولی اگر قصد قربت رو در اجزاء وضعی معتبر ندونیم خب دیگه این بحثا پیش نمیاد. حالا از کردن خودش بحث از که باید در جای خودش بهش پرداخت که در اجزای وضعی کفایت میکنه از قصد قربت معتبر هست یعنی. من همجور داشتم روایات بحث رو روایات مطالعه میکردم، یک روایت رو دیدم، حالا این رو حالا میخونم، نمیخوام این بحث رو وارد بشم، ولی اجمالا این روایت رو مد نظر باید باشیتون بحث. آقای هاشمی قبلا دیدم بحثی که قبلا کرده هیچ بحث نکرده، فقط همین اشاره که حکم وضعی و حکم تکلیفیش ممکن جدا باشند، این اما چرا و خصوصیات اینا رو اصلا متعرض نشده. من یه روایتی تو نهج البلاغه دیدم، شاید این ظاهرش این باشه که در حکم وضعی زکات قصد قربت معتبر نیست. در اینجا جامع الاحادیث 12538 جلد 9 صفحه 33 باب 1 از ابواب فضل زکات، کتاب زکات ابواب و فضلها، حدیث 18 از نهج البلاغه نقل میکنه: من کلام الله علیه السلام کان یوسی به اصحابه ثم این زکات جعلت من صلات قربانا لأهل الاسلام فمن اعطاها طیب النفس بها فانها تجعل له کفاره و من النار حجابا و وقایه فلا یت بانها احد نفسه ولا یکثرن علیها لحفه. یک کسی با دل روی طیب النفس بده، این خلاصه خیلی خاصیت داره و کفاره میشه براش و وقایه و مانع از نار میشه. بعد از اینکه کسی زکات رو داد به خودش مراجعه نکنه، هی بگه ای بابا دادین مال ما از دست رفت، ولا یکثرن علیها لحفه، بعد حزن و اندوه و ای وای و گفتنش بر زکات که کثیر نباشه. فإن من أعطاها غير طيب النفس بها يرجو بها ما هو أفضل منها فهو جاهل بالسنة مغبون العجز ضال العمل طويل الندم. میگه کسی عرض کنم به غیر طیب نفس به ها عجل دلش راضی نباشه و بده رکات رو و امید داشته باشه که کنه این مال عدف من رفت، میتونستم این مال رو بفروشم بهتر از این گیرم بیادم سال اینها. یا یرجو به ها ما وقتل من ها افضل من از زکات، شاید مرجع ضمیر باشه، یعنی به وسیله این زکات امید داره که بهتر از این زکات، یعنی بهتر از فایده زکات ثواب اخروی باشه اون گیرش بیاد. ثواب جاهلون به سنه مغبون العجر ظال العمل طویل الندم. این ظاهرش اینه که این زکاتش واقع میشه ولی ثواب نداره، ثواب نداره که انه اونو که تکلیفی انجام نشده چون به خاطر قصد قربت نکرده، ولی خوشوردیش که انه واقع میشه. مقبول العجز دال العمل، این عملی که انجام داده مخلاطه بود قیامت گم میشه، ثواب برش مترتب نمیشه، مقبول العجز از عجز محروم میشه، طویل الندم بود قیامت ندمش زیاد میشه. من فکر میکنم از این استفاده میشه که عرض کنم خدمت شما زکات وضعاً لازم نیست بسه قربت درش منتظر بشه. حالا اونو در جای خودش بحث کرده نشد بناقع فندش درسته غلطه، بحثای مختلفی که تو بحث باید بشه پرداخته بشه. بله نه ظاهره این که طیب و نفس که میگه ولو به خاطر اینکه که تیر خدا انجام میده اینجور نیست که حالا به تناسبات گرده یه قصه ای افتادم حالا بذار این قصه رو براتون تعریف کنم. قصه قشنگیه. زمان آقای خاتمی بود، یه بند خدای آمده بود از سازمان تبلیغات، چیز داشت که حاجه های مقداری مثلا در جریان فجایعی که فسادهای اخلاقی که هست یا قرار بگیرن به اینها بود، یه نواری آورده بود، ویدئویی آورده بود از مثلا مفاسد اخلاقی که تو جامعه هست و اینها. حالا داستانای درم داستانشونه با اون تیکهی که بخوام بگم اینه، اونجا من بودم، شروع کرد یه جاش رسید به تشییع جنازه حائله بود، گفت این آدم تنفر به انسان دست میده، بذار رفت کنیم بعد کنیم اونه حاجا، نه آدم خیرم خوشش میاد کسی که اینجور چیز داره بدش بیاد مریضه، ما خواهی خوشمون میاد ولی به خاطر خدا، به خاطر اینکه خلاصه قربان الله این ولی بدمون نمیاد. حالا شما میگید این مورد طیب النفس این نیست که به اصطلاح نه دوری ازش میگیرن، اگر نمیگرفتن نمیداد، این بس قربت نداره دیگه. معنیش طیب النفس یعنی این که اگرم نگیرن میداد،
میگه واقعا زوری اینا میگیرن
من
خودم
بدم بگیرم نیست میاد الان هسته نه طیب ظاهر طیب النفس این هست که اگر نه با منافق برو قصد قربت، یعنی کسی که به هر حال راضی نیست خلاصه اینو بده، کسی که ولو قصد قربت داره راضیه بده، ولی لازم نیست طیب نفس به عنوان اولیه باشه، طیب نفس میتواند به عنوان ثانویه به خاطر اینکه خدا گفته باشه. این طیب نفسی که ما میگیم نه اون طیب نفسی که آدم اشمه ازاز بهش دست میده و افضالی
اینا
نه. نه میگه اگر قصد قربت نکنه این عمل باطله، این چیز عمل ثواب نداره. اون کسی که طیب نفس نداره ولی قصد قربت میکنه، اون که ثواب خیلی ثواب داره، خیلی ثواب خودش رو تحمیل میکنه، ولی این که اصلا هم خیلی سخت بشه پول دادن ولی به خاطر خدا پول میده، این کسی از اول خیلی نفسش چیز هست، اون به هر حال به خاطر یک کسی ذاتن غضبناکه، به خاطر خدا غضب خودش رو کنترل میکنه، این خب ثواب این بیشتره دیگه. نه این طیب النفس یعنی این که شما اگر چیز رو میدید به خاطر خدا بدید، بالاخره راضی باشید، بدونید که خدا جبران میکنه. من ایقن بالخلف جاد بالعطیه. حالا این روایت دو جور معنا شده. من ایقن بالخلف، یکی این که کسی که میداند قیامتی هست و در روز قیامت این کارهایی که شما انجام میدید اونجا پاداش داده میشه، اینها این جاد بالعطیه، نفسش جواد میشه در عطیه و سخاوتمند میشه در اعطاء صدقه و امثال اینا. یه معنی دیگه هم من ایقن بالخلف این در همین دنیا، یعنی که مطمئن باشه اگه بده چند برابر گیرش میاد، این خیلی راحت میده همسابه اینها. حالا بماند، حالا عرض کردم این بحث این که آیا جد وضعی قصد غربت شرط هست و شرط نیست در جای خودش باید بحث بشه. ما عرض کردیم ظاهر اون روایتی که لا تدرق الا مایل به بینی وجه الله و توابق، این حرف که از جد وضعی هم معتبر هست. حالا مجموع ادله رو چجوری اختضا میکنه اونا رو باید بحث کنیم. حالا اونو من خیلی نمیخوام اولا وارد شم. آقای هاشمی این مطلب رو میگه حتی اگر ما در حکم وضعی هم قصد قربت رو معتبر بدانیم، اینجا میتوانیم بگیم از اولی این هست که کفایت کنه دیگری بده و بگیم که این قصد قربت با قصد قربت در جای دیگه فرق داره. عبارت هایی که ایشون اینجا دارن چند تا عبارت هست، یه بحث خود تفهمی دو صفحه بحث کردن، بعضی اندماج هایی داره، خیلی بعضی از نکات رو من نفهمیدم بالاخره چجوری ایشون میخوان مشق کنن. یه تعبیری ابتداعا دارن، اون اینه که حاضا ولا که یوم که یقال بعد ما ثبت وقوع صدقه عن الغیب و دفع المال فی سبیل الله عن و حاضا ثابت از غایل فعل اینا، ان دلالت ادلت زکات علی وجوب فعل الادا و الاعطاء و دفع زکات و صدقه لیست به اکثر من هذا المقدار، ای ان تؤت زکات لوجه الله من قبل المکلف سواء کان ذلک بمشرطه او بالتثبیت من او نیابه عنه، فإن ظاهر أدلة الواجب والأداء المالي ولو كان عبادية تختلف عن مثل الأمر بالصلاة والصيام من حيث عدم ظهوره في أكثر من أن تقع النتيجة وهو وصول المال إلى سبيل الله، حالا إن إله احتمالاً باید في بوشه، في سبيل الله عن المكلف سواء كان بمباشرته أو بالتسبيح أو بالتبرك و لیت فل اضافه و نکفل دفل اعطاء خارجی من المکلف لازم فی و این شهر قلت اینو میخوام ان عبادیت صدقه لیست به اکثر من ان یکون دفع المال و اعطاء حول وجه الله و فی سبیل منویین ان و من قبله. این عبارت میخواد بگه عبادیت صدقه دو تا قید داره، یکی این که دفع مال وجه الله باشه، یک دو منویان عن المکلف باشه، نیت عن المکلف رو توش باشه و هو یحصل به فعل المتبرع ایضا لانه یعطی المال فی سبیل الله عن المکلف. دو تا قید داره، یک قید این که اعطا فی سبیل الله باشه و عن المکلف هم باشه. خب این ادامهش یه عبارتی داره اینو من نفهمیدم، میگه فل انتصاب الوضعی لابد ان یکون لوجه الله لدفع الخارجی، انتصاب وضعی لابد ان یکون لوجه الله. یعنی چی؟ که ظاهر این عبارت این هست که اینی که من قصد میکنم که از غیر باشه، تو اینم قصد قربت میکنم. یه مو به بحث اینه که من در دادن مال به فقیر قصد قربت میکنم، ولی چرا اومدم از این رفیقم زکات او رو میخوام بدم؟ چون دوستش دارم، برادرمه، امید دارم که یه موقعی من که حالا زکات شو دادم در یه جایی دست منم بگیره، به خاطر خدا نیست، به خاطر امور دنیاییه. اینجا هم قصد قربت دارم، هم عن الغیر هست، ولی عن الغیر بودنش درش قصد قربت نیست. عبارت قبلیش اینجوری استفاده میشه که دو تا قید داره، یکی این که قصد قربت بکنم عن الغیر هم باشه، ولی بعد که میگه فل انتصاب الوزی لابدن یکون لوجه الله لدفع الخارجی، این ظاهرش اینه که خود این که این عمل وضعن منتصبه به او بشه، اونم درش قصد قربت معتبره. یعنی باید در این که عن الغیر هم در این هم قصد قربت بکنم. ظاهرا اینقدر یه عبارت مسامحه‌آمیز، بعدا هیچ روی این تکیه نمی کنه. من از مجموع عبارت اینجور استفاده می کنم که این عبارت تو ایشون از دستش در رفته، یه تعبیر برام یاد مراد چون چیز دیگه است. اونی که از مجموع عبارت استفاده میشه این هست که دو چیز معتبره، یکی این که معتی قصد قربت داشته باشه، عن المکلف هم باشه، این دوتا. و اینجا متبرع قصد قربت هم داره، عن المکلف هم هست دیگه. در اینو کلنه خیلی جاهات رو این جهت تکرار میکنه. بعد فیکون الواجب المالی و بعد باز دوباره این مطلب رو متذکر میشه که در عطاعات مالیه اون چیزی که بر مکلف واجبه اینه که از طرف مکلف باشه، ولی اینکه مکلف او رو انجام بده اون معتبر نیست. تو ادامه عبارتش هم شما بخونید، اینکه از طرف مالک بودن در این جهت هم باید قصد قربت بکنه، این استفاده نمیشه. حالا اون چیزی که مجموعاً از عبارت آیه هاشمی استفاده میشه اون اینه که در واجب مالی عبادی دو چیز معتبره، یکی قصد قربت، یکی این که صدقه از طرف مالک باید واقع بشه. اون چیزی که قصد قربت میشه اون از طرف مالک بشه. و فرق هست بین مثلا امثال نماز و امثال اینها، در نماز و روزه اینها، اینها باید مباشرتا خود شخص انجام بده، ولی در واجب‌های در واجب‌های دیگه به این شکل نیست. خب ایشون یه همچی استظهاری میکنه، من این استظهار اصلا نمیفهمم از کجا یه همچی استظهاری میشه. ببینید یه موقعی ما اصلا قصد قربت رو در یک صحت عمل شرط نمیدانیم، ولو از جهت وضعی. این اون چیزی که اینجا در واجب عبادی هست فقط در تکلیفش مثلا معتبره. خب اینجا همین که مال به فقیر برسه کفایت میکنه، انها بودن هم دیگه معتبر نیست. یعنی اون قرض این هست که این مال به فقیر برسه، حالا عن المالک باشه یا عن المالک نباشه، اینا توش نخوابیده. ایشون میگه که قصد قربت اگر در واجب معتبر شد، واجب مالی، عن المالک بودن توش قرار میگیره، باید عن المالک باشه. این از کجای قصد قربتی مطلب استفاده میشه که باید عن المالک باشه؟ اون چیزی که ما ابتداعاً به نظر میرسه، یعنی منهای بحث اون تناسبات حکم و موضوع و امثال اینها، اونی که مال باید به فقیر برسه، ولو قصد قربت هم نداشته باشیم، مال به فقیر برسه کفایت میکنه. فرض اینه که ما از این ظهور اولیه رفعیت باید بکنیم، چون فرض اینه که رسیدن مال به فقیر کفایت نمیکنه، باید با قصد قربت مال به فقیر برسه. خب حالا که با قصد قربت باید مال به فقیر برسه، این حتما باید انل مالک باشه؟ این دیگه کجای قضیه این هست که انل مالک باشه؟ انل مالک بله، اگه شما میخواید بگید چون امر کرده شاره تو بده، این امر اگر به اون امر میخواید تمثل کنید ظاهر امر مباشرته، همجایی که مرموهای خواهی برماید امر میگی توی مخاطب بده، نه از طرف تو داده بشه، امر که ظهور نداره که دیگری هم بده. اون چیزی که کفایت میکنه دیگری رو وصول المال الی المستحق، اگر این وصول مال مستحق کفایت نکنه، یک چیزی بیشتر از اون هم معتبر باشه، یه چیز ممکنه ما بگیم قصد قربت معتبره، اون قصد قربت هم نه از مکلف، از معطی زکات که ما قبلا عرض میکردیم، ما عرض میکردیم که آن چیزی که در زکات از دلیل استفاده میشه این نیست که مکلف باید زکات به قصد قربت داشته باشه، مزکی باید قصد قربت داشته باشه، و این مزکی هر کس میخواد باشه باشه مزکی، اگر دلیلی داشته باشیم بر این که این مزکی غیر مکلف هم میتواند مزکی باشد، او باید قصد قربت داشته باشه، اما اینکه مالک قصد قربت داشته باشه معتبر نیست. آقای هاشمی بیشتر از این میخواد بگه، میخواد بگه هم مزکی باید قصد قربت داشته باشه، هم این انل مالک هم باید باشه، و این که ایجاب کرده بر مکلف، این میخواد این انل مالک بوده رو تحقیل کنه، ایجاب المال. بعد ادامهش این مطلب رو اینجوری توضیح میدن، میگن و معنا ایجاب صدقه علی مکلف وقوع اها من قبله خارجن، این که بر مکلف واجبه این از طرف او باید داده بشه، فتکون ذمته مشغولتون به ذالک و هول جامع وقوع اها من قبله، جامع بین دفعهی او دفع غیرهی نیابتن ان و من قبله، فإن الجامع بین فعل الانسان و فعل غیره اختیاری ایضا یمکن التکلیف به الا ما حققناه و بحث تعبدی و توسلی. اینجا یه بحث همون هست که جامع بین فعل انسان و فعل غیر اختیاری، این ما قبول نداریم، این رو در جای خودش بماند، ما این قبول نداریم، درست بله فعل غیر در صورتی جامع بین فعل اختیاری و فعل غیر اختیاری که واقعا جامع غیر اختیاریه، این حالا بحثش در جای خودش، اونو نمیخوام وارد بشم. حالا فرض کنیم این مطلب رو پذیرفتیم که جامع بین فعل من و فعل غیر اختیاریه، آیا مجرد این مطلب باعث میشه که ظهور اثباتی هم بر طبق او باشه؟ آیا وقتی من میگم اگر چنین هم باشه چرا در واجب مالی فقط اینجوریه، در واجب های غیر واجب مالی چه خصوصیتی داره این وسط؟ عرض کردم واجب مالی یه خصوصیت داره، اینکه نوعاً اون نکته اغلایی که در واجبات مالی اینه فقیر به چیزی برسه، به نوایی برسه امثال اینها. خب اون فرض اینه که ما در اینجا از این جهت رفعیت کردیم به دلیل اینکه این مقدار کافی نیست. خب اگر این مقدار کافی نیست، اون وقت باید جامع بین فعل انسان و فعل غیر ظهور دلیل داره، سله یعنی یک صلاتی از طرف شما باید واقعش، حالا سله نه زکه، ظهور زکه این است که یک زکاتی یجب ان یقع زکاتون انک سوا اون اتیت به ام اتا بهی غیرو اصلا اینجور نیست، به هیچ وجه همچه دور عرفی نداره. حالا اگر ثبوتن هم ما قبول کنیم، مرد کنم ما اشکال ثبوتی داریم، اشکال ثبوتی هم نداشته باشیم اشکال اثباتی داره این که به این شکل. و بعد اینو ایشون تو بحثای بعد هم دخالت میده، این انل غیر بودن تو بعد استعاراتی که تو حالا میام تو بحث بعدی این رو دخالت میده. ما اون چیزی که ما میفهمیم اون این هست که ظهور دلیل، این که اصلا کفایت، حالا اینجوری عرض بکنم، کفایت غیر به خاطر اون تناسبات حکم موضوع، تناسبات حکم موضوع اقتضا میکند که غرض اولیه این هست که مال به غیر برسه. وقتی مال به غیر رسید که غرض تأمین شده، در نتیجه غرض از امر دیگه محرکیت نداره. امر محرکیتش در صورتی هست که اون غرض اولیه حاصل بشه. در جایی که در غرض اولیه اون نکته عقلایی نیست، مزیق‌تر از نکته عقلایی هست، این که ما بگیم در اینجا کفایت میکنه که دیگری بده، اینجا دیگه دلیل نداریم. ما عرض کردیم در واجب تحرر، فرض واجب تعبدی و توسلی در این بود که واجب توسلی به دلیل اینکه قدش قصد قربت معتبر نیست، عرفاً اون غرض اولیه اوسع سبب می شود که اگر اون غرض اولیه اوسع تحقق پیدا کنه دیگه لازم نباشه شما این رو انجام بدید. ولی اگر نه، غرض اولیه اوسعی که عرفاً اوسع می بینن اون غرض شارع نیست، غرض شارع مضیقه. وقتی مضیق شد اطلاق دلیلی که میگه که زکه این خودت انجام بده، ما دیگه دلیل نداریم، که همون بیانی که آقای خویی مطرح میکنن، نه به خاطر قصد قربت. توجه بکنید، عرض کردن آقای هاشمی دو تا بحث رو با هم دیگه مندمج کرده، بحث قصد قربت و بحث کفایت نیابت از غیر. حالا نیابت هم تعبیر من نمی کنم، حتی نیابت هم نمیگم، کفایت انجام عمل غیر، نه به عنوان نیابت. دلیل میگه زکه، زکه اطلاقش این هست که تو باید زکات انجام بدی، چه دیگری انجام بدهد چه انجام ندهد، چه از جانب تو انجام بدهد یا اندقصه انجام بدهد. اطلاق دلیل اقتضا میکنه هیچ کس این که باید نکنه. در واجب توسلیه یه ظهور ثانویه وجود داره، اون به خاطر اون خصوصی تناسبات و موضوعی عرفیه، اون ظهورش این هست که واجب رو واجب به اصطلاح مشروط به عدم تحقق غرض اولیه از جهت دیگر میکنه و این مطلب در اینجا نیست. بنابراین به نظر میرسه که این تقریبی که ایشون میخواد بگه که در بین واجب تعبدی و واجب توسلی، تعبدی مالی و تعبدی غیر مالی فرق هست، نه هیچ فرقی نیست. تعبدی مالی و تعبدی غیر مالی هر دوش ظهور دلیل در مباشرت. بله، در توسلی ظهور در مباشرت نداره به خاطر اون نکته عقلایی که اونجا وجود داره، و الا اگر تعبدی باشه، تعبدی هیچ گونه وجهی برای اینکه ما از ظاهر دلیل بدوی دلیل که میگه خودت باید انجام بدی، مقید اطلاق دلیل بر لزوم اتیان عمل من قبل المکلف نداریم. این اطلاق اقتضا میکنه از غیر چه انجام بدین چه انجام ندین، چه غیر انجام بدهد چه انجام ندهد، چه از جانب مکلف انجام بدهد چه از جانب مکلف انجام ندهد کفایت نکند. فرق در واجب در عبادی مالی نیست، بین واجب مالی و غیر مالی فرق هست. فرقش در این هست که از جهت اون مطلب، اون چیزی که ارتکاز هست اون اینه که در حکم وضعی قصد قربت کفایت شرط نباشه. اگر در حکم وضعی قصد قربت رو شرط کردی، این خلاف ارتکازه. ارتکاز اولیه مطلبی که آقای هاشمی ابتداعا مطرح میکنه که در واجب فرض کنم در جهت ورزیش پس قربت کفایت شرط نباشه، اون مطابق اعتقاد قبوله، ولی عرض کردم اون مطابق اعتقاد بودن کفایت نمی کنه برای اینکه مطلب تمام بشه. باید ادله بدید. من وارد اون بحث نشدم، نسبت اون بحث با فرض پذیرش این مطلب که این عبادیه. عبادیه یعنی چی؟ یعنی در اجزاء وضعیش هم قصد قربت معتبره. بعد از اینی که اینو پذیرفتیم، ایشون بحثشون اینه که واجب عبادی مالی این باید عن المالک باشه. عبادیتشون به عن المالک بودن، این خیلی چیزی هست که ما نمیفهمیم. عمدتاً بحثی که هست بحث روایت خاصه هست.
اون که میفرمایید بعد خودت به پردازی، این غیر از همین انتصابه. اگر
اون بله
یعنی اگه کسی
این غیر از انتصابه ها دکتر قاطی نکنید. تازه دو مرحله بحث، این دیده رو قاطی نکنید. یه بحث اینه که من اینکه عمل رو انجام میدهم آیا باید خودم انجام بدهم یا دیگری میتواند انجام بدهم. یه بحث دیگه این که آیا اگر من تحریک کنم دیگری رو اون انجام بده که باید میکنه که باید نمیکنه. نم دو مرحله. مرحله سومی که نه، تحریکم نکردم، خودش انجام داده ولی از طرف من انجام داده، این که باید میکنه. آقای هاشمی اینو میگه، میگه که از طرف من همین که انجام داد کفایت میکنه و ظهور ادله همینه. به هیچ وجه ظهور ادله این نیست. فوقش اینه که ظهور ادله این هست که تسبیب ابنای من باشه. آقای هاشمی این رو ایشون میگه که وعلا هازل اکاس تکون و صحه و الایضاء علی القاعده تمسکن بالاطلاق فی ادله زکات خصوصا و این اکثرها ظاهره فی الجانب الوضعی الحاصل به تبع غیر فعل اجتزا به فعل متبرع خصوصا اذا کان به امر المالک او اذنه و العقبا، خصوصا اذا کان به امر المالک، یعنی اگر به امر مالک و اذنش هم نباشه، هیچ گونه تصویری هم تو کار نداشته باشه، اون کفایت میکنه. این بعد از اون هم قبل از اون هم این عبارت داره. ایشون میگه که و معنا ایجاب صدقه للمکلف وقوعها من قبله خارجن فتكون ذمته مشغوله بذلك و الجامع بین دفعه او دفع غیره نیابتن عن و من قبله، فان الجامع بین فعل الانسان و فعل غیره اختیاری ايضا يمكن التكليف على ما حققنا في بحث تعبد يا ترسل هاگا فی مورد تبرع المحض، اما اذا کانت تبرع به تسبب من او به اذنهی او امرهی فل انتصاب و تکوینی ها توفیه هیدن. ایشون میخواد از این مثلا بالاتر. حالا من عرضم این هست که حتی اون چیزی که ادله اقتضا میکنه این که حتی اینم کفایت نکنه. زکات گفته تو باید زکات بدی، اما دیگری زکات بده که فایده تو بکنه ولو به تسبیل تو باشه، این خارج از اطلاق عدله. حالا فوقش اینه که بگید در امور مالی تسبیل کفایت میکند، در امور مالی اینقدر لازم نیست چیز باشه. فوقش این رو هم بپذیریم، این که ایشون میگه واجب جامع بین فعل انسان و فعل غیره و اینم استظهار میکنه، این خیلی بعیده، این مقدار این دیگه خیلی بعیده و ما اصلا نمیتونیم با مطلبشون موافقت کنیم. خب عمده قضیه روایت، ما دو تا روایت اینجا داریم که ما ذکر کردیم، یه روایت منصور ابن حازم هست، یه روایت علی ابن جعفر. من بعدا متوجه شدم که من اینکه اصلا روایت علی ابن جعفر اینجا آوردم، اون روایت علی بن جعفر به هیچ وجه داله بر مطلب ما نحنفی نیست، ولی وجود روایت علی بن جعفر در فهم روایت منصور بن حازم هم مفیده. حالا من دو تا روایت رو میخونم، اول عرض بکنم تفاوت این متن‌ها چی هست. و اینجا آقای هاشمی روایت منصور بن حازم رو نپذیرفته دلالتش رو، و این رو ملاحظه بفرمایید. حالا ما این دو تا روایت اول بخونیم بعد در باید این ها صحبت کنیم. روایت منصور ابن حازم این هست، صحیحه منصور ابن حازم، عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل استقر از مالا فحال علیه الهول و هو انده قال ان کان الذی اقرضه یؤدی زکاته فلا زکات علیه و ان کان لا یؤدی ادى المستخلص ادى المستخلص. این یه روایت. روایت علی ابن جعفر روایت 13227 که جلد 9 صفحه 23 بود، روایت علی ابن جعفر این هست که ذیل روایت 1320 هست، 1320-1328 ذیلش که صفحه 229 این مطلب توش هست که لیس علی الدین زکاتون الا ان یشاء رب الدین ان یزکیه. دین زکات نداره ولی مگر اینکه خود رب الدین بخواد زکاتشو بده. این رو داشته باشید، این تعبیر روایت رو ما بعد برمیگردیم روی این تعبیر صحبت بیشتر میکنیم. خب آقای هاشمی فی رجل استغرض مالا فحال علیه الهول و هو عنده میگه که این مربوط به بحث ما نیست، این مربوط به جایی هست که بر مقرض زکات واجب باشه، اما اگر بر مقرض زکات واجب نباشه این روایت نمیگیره. حالا این کجای این روایت اینو در آورده ایشون؟ هیچ توضیح هم نمیده که این مربوط به جایی هست که بر مقرض واجب باشه، بعد شروع میکنه توضیح کردن. حالا من بعد تفسیرهایی که ایشون میکنه رو عرض میکنم، ولی اصل این مطلب رو این ایشون میگه الا در مورد این روایت. اصل این مطلب این هست، این روایت در مورد مقرض هست. آقایون گفتن ازش استفاده میشه که مقرض اگر تبرعا زکات عین مستقرض رو داد دیگه مستغرب لازم نیست زکات بده. گفتن با الغا خصوصیت از مغرب سایر متبرعین هم استفاده میشه که آیه خویی دارند و دیگران هم دارند. ایشون میگه الا ان هذا الاستدلال والاستظهار محل تأمل بل من لان الظاهر من الحديث بیان ان المال الذي دفعه المغرب للمستغرب اذا كان زکاته على المغرب يؤديه فلا زکات علی المقترض من العفو. یه همچین استظهاری کرده، میگه اگر زکاتش علیه باشه. این از کجای این روایت این رو در برده؟ لا ان علیه زکات المال ولکن یتبرع عنه المقرض فی مقام الدفع والوفا فالروایتو لیست ناظرتن الى مسئلت نیابه و تبرع به دفع زکات الغیب بل ناظرتون الى اصل تعلق زکات به المقترض و عدم تعلقها به بین ذره لابد در این تفصیلها به نحو آخر. هیچ توضیح نداده چرا این شکلیه. بعد تفسیرهایی که ایشون میکنه تفسیرهای عجیبی هم هست، حالا یکیش خیلی عجیب نیست ولی یکیش خیلی عجیبه. ایشون میگه ولعل المقصود منها والله العالم به بواسطه الامور ان المال المذکور ان کان معتن به عنوان القراض لل استفاده من نفعه ای المضاربه والاتجار کند زکات و علی. میگه اگر به عنوان قراض داده این زکات داره، زکاتش بر عهده مقرضه دیگه مستقرض واجب نیست. ببینید ایشون کلمه قراض رو که با کلمه قرض در کلمه قاف و ر و ز مشترک هستن همین کافی دونسته برای اینکه روایت رو مربوط به قراض بگیره. آخه قراض خیلی به قرض داره، فقط در کافور روزه مشترک هستن. علی جایی گفته بود عبدالله حالا رب که نداره. حالا خدمت شما این چون کلمه مزاره برای قراض بهش میگن، این روایتی که در مورد اقربه و مستقرب میتونیم به قراض حملش کنیم. مجردی داره؟ نه آخه قراض رفتی به قرض نداره، قرض معنیش روشنه، اجباری نداره. مقرض به معنی قارض نیست، مقارض نیست. قراض باب مفاعله است، قارضه یغارض و مقارضتن و قراضن، اقرضه یغرض و اقراضن، غیر از قارضه یغرض و قراضن هست. فقط اینها در قاف و روزه مشترک هستن. این که ایشون دیده در قاف و روزه مشترک هستن اینجور هم کرده. حالا اون معنای دومی که کرده، خب حالا اون یه حرفی رو مبنای ایشون هست. آقای چیز هاشمی در جایی که قرضی که به دیگری داده میشه امکان اخذ باشه، ایشون قائل هست که زکات به عهده مقرضه، زکات به عهده مقرض میدونه. اون حالا یه بحثی هست که ما قبول نکردیم البته، ولی خب بالاخره یه وجهی بله. او یکون او یکون نظر الى الدین الذي یسترجعه صاحبه كل ما اراد فانما جعله عنده دینا کالامانه کل امانه به هیچ تکون و زکات و علی الا ما بکرناه و سابقن ولا جزک کل مال و الواحد من وجهین کما تقدم فی روایت ضراره فلی کل نظر فی روایه الا باب تبرو و نیابن الغیب فی دفع زکات امانه تا آخر عبارت کرد. حالا بچه دومش خب برای یه وجه هم حالا علاوه بر اینکه اصلا ظهور در این مطلب نداره که اصل مخلوطی که گرفته که اذا کان زکات و علل مقرض، این علل مقرض بودن از کجا این مطلب آورده، این خیلی روشن نیست. حالا من حالا وقت گذشته، من به نظرم این روایت داله بر مطلبی که آقایون دارن نیست، ولی نه به وجهی که ایشون ذکر میکنه. و یه نکته دیگه وجود داره که اون نکته رو فردا انشالله در موردش عرض میکنم. یه مقداری چیزهای عامه رو توی مسئله ببینید، من آورده بودم که مغنی ابن قدامه رو بعضی از نکاتی که توی این هست به نظرم برای فهم این روایت بعضی نکات عامه دیده بشه مفید هست. و من تصور میکنم این روایت اصلا ربطی به مطلبی که آقایون ازش استفاده کردن نداره، مطلب چیز دیگری هست و از مغرض هم نمیشه الغا خصوصیت کرد و غیر مغرض رو هم استفاده کرد. حالا اینه در جلسه آینده. دوستانی که کلاس راهنمای امروز بنظر هستیم که چی شروع خدمتشون هستیم، مستمسک و کلام آقای خویی رو در بحث بعدی که شرطه، که آیا با شرط ما میتونیم، اینا همه بحثای ما در مورد عدم شرط هست، ولی آیا با شرط میتوانیم به عهده مغرض قرار بدیم یا نمیتوانیم به عهده مغرض قرار بدیم، این بحثیه که بعدن باید سرمی صحبت کنیم که مستمسک به کلام های خویی رو ببینید و شش رو خدمت دوستان. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.